جریمه 1,000,000 دلاری کارداشیان و پیامدهای آن برای اینفلوئنسرها. به گزارش واحد ترجمه گزار نیوز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا روز 3 اکتبر کیم کارداشیان را متهم کرد که نوعی اوراق قرضه رمز ارزی ارائه و فروخته شده توسط تیم اتریوم ماکس را تبلیغ کرده است بدون اینکه مبلغ 250,000 دلاری که برای این تبلیغ دریافت کرده را افشا کند. کارداشیان با پذیرش این اتهام قبول کرد 1,26,000,000 دلار جریمه را پرداخت و پرونده را حل و فصل کند. با وجود بسته شدن این پرونده و اتهاماتی که در آن مطرح شد، بیش از هر زمان دیگری مسئولیتی که اینفلوئنسرها به دلیل عدم شفافیت‌های قانونی و نظارتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار به طور فزاینده‌ای با آن مواجه هستند را گوشزد می‌کند. تحت فشار قرار دادن اینفلوئنسرها برای ترک آمریکا. جیکوب رابینسون، محقق حقوقی و مجری پادکست قانون و مقررات، با اشاره به اقدامات اخیر این آژانس علیه کارداشیان خاطر نشان کرد: نکته مثبت این است که احتمالاً این کار منجر به کاهش شیلینگ و تبلیغ رمز ارزهای خاص توسط اینفلوئنسرها یا افراد مشهوری می شود که هیچ دانشی در مورد پروژه ندارند و فقط در قبال این کار دستمزدهای کلان دریافت می کنند. به لطف گسترش پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، شاهد ظهور تعداد کثیری از سازندگان محتوا و اینفلوئنسرها در این بستر بودیم که برای تبلیغ محصولات و خدمات متعدد با برندهای مختلف همکاری می‌کنند. متأسفانه اقتصاد خالق جنبه‌های منفی نیز داشته است. به طور خاص می‌توان دید که اینفلوئنسرها اغلب محصولات و خدماتی را فروخته‌اند که ممکن است منافع عمومی را تأمین نکند و آنها تنها صرف نظر از تأثیرات این محصول و در ازای حمایت از این شرکت‌ها مبالغی را میپذیرند. در حالی که این امتیاز اغلب مورد سوء استفاده قرار میگیرد، اینفلوئنسرها به طور سیستماتیک کاری متفاوت از شبکه‌های تبلیغاتی انجام نمیدهند. وقتی یک شرکت تبلیغاتی را در یک روزنامه یا مجله بزرگ مانند نیویورک تایمز یا ووگ منتشر میکند، آیا رسانه‌ها به همان اندازه مسئول عدم افشای مبلغ پرداختی خود برای همه خوانندگان هستند؟ واضح است که نه. و البته که اگر رسانه‌ها قادر به پذیرش چنین فرصت‌های تبلیغاتی نباشند، مدل کسب و کار آنها به سرعت نابود می‌شود. پس چرا با اینفلوئنسرها تا این حد متفاوت رفتار می‌شود و چرا آنها شخصاً توسط یک آژانس فدرال هدف قرار می‌گیرند؟ بازار خودرو را در نظر بگیرید. اگر یک فروشنده خودروی دست دوم خود را به مشتری بفروشد و بعداً فراخوان شده یا مشخص شود که نقص دیگری دارد، آیا توسط یک سازمان نظارتی مشخص پیگیری می شود؟ شاید این امر در مورد شرکت خودروسازی صادق باشد، اما کارمندان آن به طور کلی از چنین مسئولیتی مبرا هستند. اقدام اخیر کمیسیون بورس اوراق بهادار علیه کارداشیان خطر بیگانگی و سکوت سایر اعضای جامعه اقتصاد خالق را به همراه دارد. شاید او استطاعت پرداخت یک جریمه 1,260,000 دلاری، یعنی حدوداً 1,000,000 دلار بیشتر از آنچه که دریافت کرده است را داشته باشد، ولی بسیاری از سازندگان محتوا در این بستر اجتماعی سالانه حقوق‌های 6 رقمی دریافت نمی‌کنند. به علاوه این که این اقدام بسیاری از تولیدکنندگان محتوا را به سمت کشورهایی سوق می‌دهد که سیاست‌های مطلوب‌تری دارند. تعریف اوراق بهادار و مسئولیت. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا پیش از این با استناد به قانون قدیمی 1946 دادگاه عالی عمل می‌کرد که اکنون با عنوان تست هاوی شناخته می‌شود. بر اساس تست هاوی، اگر یک قرارداد هاوی سرمایه‌گذاری پولی در یک شرکت مشترک با انتظار سود حاصل از تلاش دیگران باشد، آنگاه آن قرارداد سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. اما نکته مهم اینجاست که این تست در یک بستر اقتصادی کاملا متفاوت نسبت به آنچه امروز داریم معرفی شد. بر این اساس بدون شک بسیاری از پروژه‌هایی که انتشار توکن‌های غیرمثلی را شامل می‌شوند به راحتی در دسته اوراق بهادار جا می‌گیرند. بسیاری از پروژه‌های NFT هیچ انتظار سودی را به دارندگان خود منتقل نمی‌کنند، بلکه در عوض بر امتیازات و دسترسی انحصاری به رویدادها، کلاس‌ها یا معاملات تاکید دارند. مسلماً اقدام نظارتی اخیر کمیسیون به دلیل تبلیغ کارداشیان برای اتریوم ماکس بدون افشای مبلغ دریافتی بوده است و نه اوراق بهادار بودن اتریوم ماکس. اما این پرونده به چالش‌های بزرگی اشاره کرده که اینفلوئنسرها در صورت نگرانی در مورد خطرات نظارتی علیه خود برای تبلیغ پروژه‌های مختلف، حتی اگر در حد انتظار یک پست در رسانه‌های اجتماعی باشد، در فضای اقتصاد وب 3 با آن مواجه خواهند شد. این در حالی است که کشورهای دیگر رویکرد بسیار متفاوتی نسبت به وب 3 اتخاذ کردند. به عنوان مثال، امارات متحده عربی همواره گفته است که قصد دارد موفقیت اقتصادی آن بر اساس تولید ناخالص فراجهانی آن اندازه‌گیری شود، نه تولید ناخالص داخلی که به معیاری برای مقایسه بهره‌وری کشورها تبدیل شده است. همین سیاست‌ها کشورهایی مثل امارات متحده عربی و سنگاپور را به مرکزی جذاب برای کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها تبدیل کرده. اتفاقی که برای کارداشیان افتاد، ممکن است برای دیگران هم بیفتد. اگر نگرانی نهادهای نظارتی این باشد که اینفلوئنسرها با تبلیغ محصولات و خدمات بدون افشای مبلغ دریافتی از اختیارات خود سوء استفاده می‌کنند، نسل سوم وب از طریق شفافیت و مسئولیت پذیری بیشتر در بلاکچین میتواند مشکل گشا باشد. اینفلوئنسرها میتوانند کیف پول دیجیتال خود را برای مشاهده باز بگذارند تا دستمزد آنها مشخص شود. به بیان دیگر، علارغم نیاز همیشگی به حفظ حریم خصوصی، صنعت بلاکچین پتانسیل بسیار بیشتری برای شفافیت و پاسخگویی دارد. افزون بر این، وب 3 به سازندگان محتوا اجازه می‌دهد برای محتوای خلاقانه خود بدون اتکا به نهادهای متمرکز معاملات و مشارکت‌های برند مبلغی را دریافت کنند. به عنوان مثال، NFT ها به هنرمندان اجازه می‌دهد تا مخاطب خود را به جوامعی تبدیل کنند که تعاملی مستقیم با محتوای آنها دارد. اتفاقی که برای کارداشیان افتاد، می‌توانست برای هر اینفلوئنسر دیگری نیز بیفتد. در حالی که بیشک اقدامات نظارتی بدون در نظر گرفتن جریمه تأثیر چندانی ندارد و وجود چنین مجازاتهایی برای نشان دادن جدی بودن آژانس در این زمینه لازم است، یک استراتژی جایگزین میتوانست با جلب حمایت اینفلوئنسرها برای ایجاد هنجارهای شفافتر و قویتر در مورد تبلیغات محصولات و خدمات، به ویژه پروژه های ارز دیجیتال که ممکن است در دسته اوراق بهادار طبقه بندی شوند، تأثیر مضاعفی داشته باشد.